عرض سلام معذر برادران و خواهران عزیز، درود میفرستیم بر ساحت مقدس حضرت زینب سلام الله علیها. و امروز روز شهادت ایشون هست، به ویژه به خانواده شهدا مدافع حرم و همینطور به دوستان خادمان زائرین اربعین در موکبها و مواکبی که در مسیر در واقع قدمگاه اسرای کربلا بعد از 1400 سال خدمت میکنن به زائرین سید الشهدا سلام الله علیه. دوستان فرمودن که چون جمع به یاد هم شهدا و مجاهدان و فداکاران تشکیل شده و از طرفی به یاد حضرت زینب سلام الله علیها که از عصر عاشورا تا اربعین اون سال و تا اربعین قرنهای بعد تا امروز همچنان زینب سلام الله علیها مشغول رهبری محبان اهل بیت، شیعیان اهل بیت، بلکه عدالت خواهان جهان، زن مجاهد و قهرمان که پس از حسین در شرایطی سخت‌تر از صبح عاشورا از عصر عاشورا رهبری امت رو به عهده گرفت. من چند کلمه در مورد حضرت زینب سلام الله علیها و آموزه‌های ایشون برای امروز عرض خواهم کرد و قبل از اون یکی دو نکته در مورد کاری که امثال شما عزیزان انجام میدید. یک انرژی لایزالی از زمان انبیا سلام الله علیهم تا امروز و از امروز تا قیام بزرگ آخر الزمان، انقلاب بزرگ عدالت جهانی حضور داشته و خواهد داشت و در محاسبات رسمی معمولا دیده نمیشه و محاسبه نمیشه، ولی کارهای اصلی رو همین انرژی و قدرت انجام میده. یک قشری که مربوط به طبقه خاص، صنف خاص نیستن، اما عمدتا از طبقات متوسط به پایین و اغلب جزء طبقات و خانواده های محروم و مستضعف، ولی دریادل، بزرگوار، کریم النفس، فداکار، صالح و مصلح، یک قشری هم که همسال شهدای خود شماها و خود شماها جزء همین قشری، اینا همون کسانی هم که انبیا سلام الله علیهم نهضتشون رو به کمک اینا به انجام رسوندن و امام از 15 خرداد 42 تا 57 و تا همین الان این تیپ، این قش، این نهضت به انقلاب رو حفظ کردن و نگه داشتن. خودشون مشکلات زندگی، مشکلات اقتصادی، محرومیت ها، دیده نشدن ها، حتی گاهی حقوقشون ضایع شده، غصب شده، ولی به تنها چیزی که فکر نمی کنن معمولا علارغم مشکلاتشون منافع خودشون، بی سر و صدا فداکاری کردن، هر جا خطر خود رو سریع رسونده، هر جا سر سفره است و موقع تقسیم غنایم عقب رفتن و دیده نشدن. من این تیپا رو از سالای که انقلاب شروع شد، از همون 56-57 این تیپا رو میدیدیم، میشناسیم. دوران جنگ‌های کردستان و مناطقی که جنگ تجزیه بود ما اینا رو میدیدیم. 8 سال دفاع مقدس اینا جنگیدن، تو قضایای سوریه و عراق و فتنه شام اینا بودن و هستن، در دفاع از حرم اهل بیت، حرم زینب سلام الله علیها. بحث حرم هم بحث ساختمان نیست، بحث حرم نیست. وقتی میگن مدافع حرم یعنی مدافع مکتب، نه ساختمون و آجر و سنگ، مدافع مکتبی که زینب هم برای اون مکتب فداکاری کرد و به شهادت رسید. همه شهدای کربلا برای اون حقیقت بزرگ مقدس که توحید بود و عدالت فدا شدن. هر جا خطر اینا هستن، تو کربلا هم اینا بودن. زمان سید شهدا چند صد هزار شیعه بوده ولی نیامدن، شیعیان قالطاق اکثریت بودن. 72 نفر بیشتر نیومد. و جالبه بدونید این چند ده نفری که آمدن کربلا از همین توده هایی بودن که ظاهرا از در منطق دشمن آدمای بی سر و پا، پا برهنه، آدمای معمولی، آدمایی که هیچ مزیت خاصی ظاهرا نداشتن. مثلا شما میدونید بعد از شهدای کربلا حتی شیعه هم نبودن، یعنی شیعه به این معنی که ما الان هستیم قائل به امامت و خلافت بلا فصل و عصمت اهل بیت نبودن اصلا. بعضیشون اصلا مسلمان نبودن، تا یک دو سه هفته قبل از کربلا مسلمان شده، مسیحی بوده، سنی محب اهل بیت بوده، شیعه فداکار بوده، اما نه جزء مقامات رسمی بوده، رسما شیعه، ملاهای رسمی، نه جزء افراد تحصیل کرده و پروفسور شیعه بوده، جزء بزرگان و اشراف و شناخته شده ها نبودن. برید زندگی نامه این 72 شهید کربلا رو نگاه کنید ببینید کیه. همین بچه‌هایی که عکساشون اینجا گذاشتین اینا از همون سنخن. الان اون پایین که بودم تصویر بعضی دوستان دوران جنگ رو نشون دادن که گفتم فرزندانشون اینجا هستن. ما با هم شهید نظر نژاد، شهید شوشتری، شهید محمدزاده، شهید فرومندی، شهید قدمیاری، اینا همه در عملیات‌های مختلف ما خدمتشون بودن. بعد اینا خاطره دارن، خاطراتی دارن و امروز باعث خوشبختیه که آدم میبینه 35 سال، نزدیک 37 سال گذشته از دورانی که اینا شهید شدن. کربلا 1، کربلا 5، بعد بعضی هم بعد از جنگ تو ترورها. ولی اون نسل، اون تیپ بچه ها تو نسل جدید ادامه پیدا کرده. این شهیدی که الان اینجا گذاشتن اسمشو، گفتن این موکب به سفارش شهید و شهدا تشکیل شده. اصلا موکب شهدا است در واقع، چندین شهید در دفاع از ناموس اسلام و شیعه و دفاع از حقیقت و عدالت و صدور انقلاب و گسترش توحید، دفاع از مظلوم، دفاع از انسان و مظلوم، دفاع از سرزمین های مورد تجاوز، سرزمین های اسلامی به شهادت رسیدن. این خیلی مهمه که 40 سال از اون دوران گذشته، 30 سال گذشته، اما باز شبیه همون بچه ها تو نسل جدید، تو بچه های اونا، فرزندان اونا، نوه های اونا آدم داره میبینه. بعد که دقت میکنیم میبینیم این تیپ آدم ها همیشه بودن، اکثریت نبودن ولی همیشه بودن. کارهای بزرگ تاریخ رو همینا کرد. و جالب، خداوند در قرآن میفرماد که معمولاً کسانی که به حساب نمی آمدن همین تیپا بودن. اولا چون اغلب محروم و مستضعف هم، متوسط به پایین زندگی هاشون، گاهی خودشون فقیر هم. ولی موقعی که سیل میشه، زلزله میشه، گرفتاری میشه، جوری میان خدمت میکنن به دیگران که انگار بزرگترین سرمایه‌دار شهر. این فرهنگی که این موکب ها، فقط بحث زیارت و نجف و کربلا نیست، یک فرهنگ هست. این فرهنگ همون فرهنگیه که دوستان گفتن تا یک جایی زلزله، سیلی، گرفتاری، مشکلی پیش میاد، این نیروهای مردمی سریعتر از مقامات رسمی می جنبن و تو منطقه، تو محل نیاز حاضر میشن. یعنی هنوز فرمانداری ها، شهرداری ها، نهادهای رسمی حکومتی میخوان جلسه تشکیل بدن که اصلا چی شده، چی نشده، چی کار باید کرد، نکرد، طبق قانون کی مسئوله، کی نیست. میبینین یه مرتبه هزاران هزار نفر این تیپا، پیر، جوان، مرد، زن، اکثر هم خودشون جزو طبقات محروم، خودشونو میرسونن. بحث دفاع از حرم میشه، باز اینا خودشونو میرسونن. جنگ میشه، اینا مسئولیت رسمی که ندارن ولی جلوتر از بقیه میرسن. من یادم هم اول جنگ بعضیا با ماشین شخصی اومدن منطقه، هم آخر جنگ که اوضاع کمی به هم ریخته بود زمان قطعنامه، اون موقع هم یادمه و دیدیم کسانی رو که اصلا معطل نموندن که ببینن به لحاظ رسمی قانونی چی میشه. سوار ماشین شخصی خودش و همینطور پشت رو هم ما دیدیم، بودیم و دیدیم کسانی رو که شب عملیات رسیدن منطقه، آمدن تو خط، اونجا تازه لباسشون عوض کردن، بدون کارت و پلاک رفتن جلو، نه کسی فهمید، نه کسی پرسید، بعدم مفقود شدن. اصلا کسی نفهمید اینا کی آمدن، کجا رفتن، چرا رفتن، الان کجایان. خب اینا یک محاسبات دیگری است. اینا او کسانی هستند که خدای متعال در قرآن می‌فرماید که اشراف و اغنیا و طاغوت‌ها، فرعون‌ها، نمرودها، اینا را آدم حساب نمی‌کردند. به پیغمبران می‌گفتند کیا دور و بر شما را گرفتند؟ اراذلنا بادی الرأی. اینا کیان دور و بر تو گرفتند؟ به نگاه اول نگاه کنه همه‌شون جزء اراذلن، طبقات رذل و پایین و پستن. کیان اینا؟ یک مشکل داشتن دور خودتون جنگ کردن. اغنیا و مرفهین اغلبشون نبودن کنار انبیا، الان هم نیستن. بیشتر از همه هم غر میزنن، طلبکارن، در حالی که بیش از همه بدهکارن. و این طبقات محروم خودشون رو بدهکارترین آدم ها میدونن، مؤمنینشون، در حالی که از همه هم طلبکارن، چون اینا بیشتر فداکاری کردن. ولی گمنام، بی سر صدا، بی توقع، هر جا کار و سختی و مشکلات حاضر میشن، هر جا صحبت تشویق و تأیید و تشکر و امکانات و ایناست، یا نمیان یا با کراهت میان. خدای متعال میفرماد که وقتی به دشمنان جبهه حق یا اینایی که آدمای سست دنبال منافع خودشونن میگن ایمان بیارید، سوره بقره هم اوائل سوره است، میگن که ان نؤمن، ما ایمان بیاریم، کما آمن السفها، یه مش آدم بی سواد نادان به شما ایمان آوردن، ما بیام کنار اینا، مگه ما مثل اینا ایم؟ خدای متعال میفرماد الا انهم هم السفها، سفیه شمایید، هاین روشن فکر، هاین تحصیل کرده، ملاهای رسمی، سفیه و نادان شمایید، اینا عین عقلانیت هم، عقل اینجاست، شما نادانید، شما مفسدید، میگید ما مصلحیم، هر جا میرید به گن میگشید، خرابش میکنید با شعار اصلاح. اینا همون کسانی هستند که وقتی بعضی از اشراف مکه آمدن مدینه خدمت پیغمبر، و اواخر که دیگه اینا قوی شده بودن مؤمنین، گفتن آقا ما حاضریم ایمان بیاریم. از اشراف مکه و مدینه بعضی ها بودن، منتها یک جلسه جداگانه بزنین این فقیرها، گداگشنه‌های، پابرهنه‌ها، پیپاتلای، تیپایی که دور و بر تن، یک جلسه برای اونا بذارین، یک جلسه هم برای بزرگان بذارین، بزرگان قوم، اشراف، بزرگان با سوادا، اونا که ثروتمندن، قدرت دارن، قبیله دارن، ما تو اون جلسه اگه باشه ما میایم، و اینجا بیان بشین کنار یه گدا گدولا، اینا نمی. خداوند معطل نموند که پیامبر اکرم جواب بده، آیه نازل شد که با همین ادبیات باشون صحبت کن محکم، که هرگز دست از اینا بر نمیدارم به خاطر شما. شما حرف میزنید، اینا عمل میکنن، شما زیاد میخورین، اینا زیاد کار میکنن، شما سرصداتون زیاده، اینا فداکاریشون زیاده، شما همیشه طلبکاری، اینا همیشه خودشونو بدهکار میکنن، شما هر جا خطر فرار میکنین، اینا هر جا خطر میانجن، شما هر جا رفاه اول سفین، اینا هر جا مشکلات هست اول سفین، این اون تیپ هم. بعد جالبه که این آیه نازل شد که بهشون بگو که من به خاطر شما از این بچه ها و این خانواده های مستضعف مجاهد مؤمن فداکار دست بر نمی دارم، شما آدم بشین. مسلمون هم که میشی باز طبقاتی، باز دو طبقه، باز به شرط تأمین منافع شما و اسمتون و جاهتون و حقوق و اضافه حقوق و امکانات و راحتیتون، باز تو ایمان هم دکون باز میکنه. اینجا هم بازی باز یک مذهب اشرافی، مذهبیون اشرافی، مذهبیونی که حسابشون از مردم توده های محروم جدا میکنن، شما خواستین اونا عوامن، اون عوام خواستن، شما خواست عوامید. وقت اونجا داره که پیامبر اکرم سریع آمدن دم در مسجد، اصحاب صفه مهاجرین مکه بودن که هر چی داشتن تو مکه گذاشته بودن، از مال دنیا و همه چیزشون گذاشته بودن، مثل فقرا گرسنه برهنه زندگی میکردن به خاطر ایمانشون، و همه کنار مسجد روی یک سکوی بلندی کنار هم همونجا میخوابیدن و زندگی میکردن. اصحاب صفه بهشون میگن مستضعف و محروم. رسول خدا آمدن فریاد زدن که معکم المحیا و معکم الممات، زندگی با شما، مرگ با شما. همون من شما رو راه نمی کنم به خاطر این صاحبان قدرت و ثروت و شهرت و ریاست و آدمای رسمی. خب ما مگر زمان سید شهدا فقیه رسمی نداشتیم که فتوا داد، حکم داد که کار حسین مشروع نیست؟ امام حسین داره خطا میکنه. مگر نیامدن با اسم دین به حسین گفتن؟ خدای متعال در قرآن مگر نمیگه خودکشی نکن؟ لا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، شما چرا خودت تو مهلکه داره میذاری؟ خلاف شرعه. یک شرعی درست شد، یک فقهی که خلاف فقه حسین بود. یک دو تا شرع شد. یک شرع میگفت برای جهاد و شهادت برو 70 نفر جلوی 30,000 بیستید. یک شرع هم میگفت نه، این کار خلاف منطق، خلاف مصلحت، خلاف عقلانیت. و پس همه چی تقسیم بر دو شد. حسین و زینب همه چی و همه کس رو تقسیم بر دو کردن. شیعه هم تقسیم بر دو کردن. و در دو تا شیعه داریم، شیعه قلابی کلاش، شیعه واقعی. دسته اول اکثریت، دسته دوم 72 نفر. همه هم مذهبی حرف میزنن، همه هم ادعا دارن، ولی اون جایی که باید فداکاری کنی نیستن، اون جایی که باید از جانت مالت آبرود بگذاری نیستن. همه مذهبی به شرط جان و مال و آبرو. خب قرآن اینا رو افشا میکنه. خداوند در قرآن میفرماید یه عدهتون تعمیر میکنید مسجد الحرام رو، مسجد میسازید، برای خیریه میکنید، آب میدید به زوار، سر راه زوار میایید آب میدید. اینا این خوبه، ثواب داره، برکت. اما یه وقت فکر نکنید مجاهدین و شهدا در تراز شما هستن. یه وقت فکر نکنید مسجد میسازید ثواب داره، شما در ردیف مجاهدین و شهدا قرار گرفتید. اینجوری نیست. هرگز مجاهدین، کسانی که جهاد میکنن با جان و مال و همه چی، آبروشون و آرامششون، همه چی رو به خطر میندازن، خانواده‌شون رو به خطر میندازن، خودشون رو به خطر میندازن، شما با اونا مساوی نیستید. ولو دارید کارهای خیر میکنید. مسجد دیگه، مسجد الحرام مقدس ترین نقطه زمینه. مسجد الحرام تعمیر میکنید، آب میدید، سقا میشید، آب میدید به زوار، اونا همه ثواب و پاداش الهی داره. اما هیچ عملی را با جهاد و شهادت مقایسه نکنید. هیچ کس رو با مجاهد و شهید مقایسه نکنید. اینا آیه قرآن. خداوند می‌فرماید مذهبی ها دو دستن، مجاهدین و قائدین. مذهبی مجاهد، انقلابی مجاهد که فداکاری میکنه، میره خودشو در خطر میندازه، و مذهبی و انقلابیونه که همیشه پشت جبهه هست. خط مقدمشون اهواز بود زمان جنگ، یقه هاشون رو میبستن، ولی تو عملیات ها نبودن. ادا اصول مذهبی خوب بلدن، سبحکم الله، مساکم الله، انگشتر عقیق، اداهای مذهبی، ولی تو هیچ جا خطر ما اینا رو نمیدیم تو هیچ عملیات. بعدم طلبکار. اینا تازه متدعی مذهبی هاش بودن، غیر مذهبی هاشون که لاتولوت که اصلا هیچی. حالا جالبه، بعد از جنگ اینایی که در برابر مجاهدین و شهدا بدهکار بودن طلبکار شدن، فضایی ایجاد کردن که مثل که اینایی که رزمنده بودن باید بیان از اینا معذرت خواهی کنن که ببخشید ما رفتیم به جای شما ها، برای شما ها جنگیدیم، ببخشید، معذرت. جای طلبکار و بدهکار عوض شد، کم کم جای شهید و جلاد هم عوض شد. توی فضای مجازی و رسانه ها جای ظالم و مظلوم هم دارن عوض میکنن. ولی خداوند اجازه نخواهد داد این خونها هدر بره. خداوند ضمانت کرده. خدا میگه مجاهدین و قائدین مساوی نیستن. قائدین، مذهبی های قائد، به اندازه‌ای که کار خیر و عبادت اینا میکنن پاداش دارن، اما با مجاهد مساوی نیستی. زنان با زنی که با اون مادری که 7 شهید داده مگه میتونن مساوی باشن؟ مگر زن شهیدی که 5 تا بچه یتیم رو بزرگ کرد با کارگری و کلفتی، به یک کلمه چیزی نگفت، مگه ای با بقیه مساویه؟ با بقیه زنان و مردان. و خانواده‌ای که 3 تا جانباز داره، اینا مساوی هن با ما؟ این اگه باشه که ظلمه، این ظلمه. و خداوند فرمود که ما هو بظلام للعبید، خداوند هرگز ذره ای و قطره ای ظلم نمی‌کنه. هر کس هر اندازه فداکاری کرده با اخلاص، پیش خداوند همونقدر عزیزه و مقربه. این شهدا دیروز کنار ما بودن، امروز اینا کنار انبیا هم، فردا خداوند میگه در قیامت اینا کنار انبیا میستن و شفاعت میکنن. اصلا اینا با ما مساوی نیستن. ما با هم دیگه عکس داریم، دیروز کنار هم بودیم، الان که دیگه نیستیم ما کنار هم، اونا یه جای دیگه، ما یه جای دیگه. و این عالم گذشت، تموم شد، این عالم تموم شد. حالا که به پشت سرمون نگاه میکنیم میبینیم تقریبا همش توهم بود، همش فریب بود، توهم بود، دروغ بود. گفت پایین اومدیم دروغ بود، قصه ما دروغ بود. اونایی که بالا رفتن ماست بود، قصه اونا راست بود، قصه ما دروغ بود. الان که نگاه میکنیم تموم شد. اینایی که ما با هم بودیم 35 سال پیش، اینا کجا رفتن؟ ما چیکار داریم میکنیم اینجا؟ عالم اصلی عالم بعدیست، عالم اصلی، حیات اصلی هنوز نرسیده. ما اینجا زنده نیستیم، ما گرفتار ترکیبی از مرگ و زندگی هستیم. خداوند در قرآن میفرماد ان حیات الاخره، زندگی آخرت، لهی الحیوان. میگه شما تو دنیا این اصلا زندگی نمی کنین، شما فکر میکنین زندگی. حیات حقیقی پس از این عالمه، حیات آخرت. این که میگن شهدا زنده اند، به او حیات زنده اند، نه به این که بدنشون اینجا بره دستشویی و سر سفره و غذا. ما اینا رو زندگی میدونیم، زندگی بیولوژیکه، اینا بیولوژی شیمیه فیزیکه. قرآن میفرماد حیات حقیقی حیات آخرت است. و این عالم حد اکثر 70-80 سال طول میکشه، با هزار تا مرض و سرم و اسهال و سرطان و دعوا و گرفتار و طلبکار و بدهکار و قهر و آشتی و اینا تشیم. اون عالمی که این شهدا، از شهدای صدر اسلام تا شهدای انقلاب و جنگ تا شهدای مدافع حرم رفتن، او عالم، عالم اصلیست. اونجا معلوم میشه که یا باختن که یا بردن، اینجا معلوم نیست. اینجا برنده و بازنده همه کنار هم میشه. پیامبر فرمود به این قشر، فرمود که معکم المحیا و معکم الممات، زندگی در کنار شما، مرگ در کنار شما. اینا اونایی که انقلاب رو پیروز کردن تو خیابونا، از آخر 56 تا آخر 57 تو خیابونا جلوی مسلسل رفتن، ظرف یک سال یکی از قوی ترین رژیم های سلطنتی جهان رو با پشتیبانی مستقیم آمریکا و انگلیس و اسرائیل پایین کشیدن. بعد تو مناطقی که ترور و جنگ و تجزیه طلبی بود، باز اینا رفتن فداکاری کردن. بعد 8 سال جنگ، باز اینا رفتن. همه ملت نبودن، حالا احتراما میگن همه ملت بودن، چند صد هزار خانواده جنگیدن فداکاری کردن، چند صد هزار خانواده فدا کردن خودشون رو. زمان انبیا هم همینطور بوده، همه نبودن، یک عده فداکاری میکردن، بقیه وای میستن تماشا میکنن. اگه اینا باختن میگن خوب شد الحمدلله که ما نبودیم، بهتون گفتیم نریم، دشمن قویه. اینا آیه قرآن ها. اگه بردن میگن یا لیتنا کنا معکم، کاش ما هم با شما بودیم، به فیض بزرگ جهاد و شهادت میرسیدیم. زمان جنگ عده میگفتن آقا جبه نمیامدن، هم میگفتن خدای متعال توفیق شهادت به ما بده. بعد یکی از رفقای ما که شهید شد بعد نم، بهش گفت آقا خب بیا ثبت نام کن تا توفیق بدن. ثبت نام جبهه نمی کنی، جبهه هم نمیای، میگه خدای توفیق شهادت بده. اینجوری که نمیشه که، اینجوری ممکنه تو خونه تو دستشویی با کله بیفتی همون تو، اینجوری میشه که لاش توفیق شهادت که تو خونه نمیدن که به آدم. باید بگذری از خانوادت، از امکاناتت، از همه چیز بگذری بیای جلو. وقتی میری نمیدونی دیگه بر میگردی یا بر نمیگردی، و محکم بری جلو. اینم فرق مجاهدین و قاعدین. از جا اموالشون میگذرن، از آسایش. و همین الان هم مشکل پیش بیاد، باز این قشن اقشار خودشون رو میرسونن. بقیه چه مذهبیشون چه غیر مذهبیشون با نیستن نگاه میکن، کارهای بیزره رو بیخطر میخوان. ببینید خداوند میفرماد این شهدا و مجاهدین رحمت خدا بر مردم هست. چون اگر اینا نبودن، جامعه بشری بویی از امنیت و عدالت و رفاه و اینا نداشت. اگه اینا که رفتن شهید شدن، جانباز شدن، مفقود شدن، اگه اینا نبودن، مگه من شما میتونیم اینجا بشینیم اینجوری با هم صحبت کنیم؟ حتی شما مگه شب میتونیم تو خونه هاتون بخوابید؟ این عزت که کسی نمیتونه این مردم رو تحقیر کنه. همه ملت های دنیا دارن تحقیر میشن، ملت ایران هم کسی نمیتونه تحقیر کنه. به خاطر فداکاری این فداکاران بود. حضرت زینب سلام الله علیها، من چند کلمه از ایشون عرض بکنم که اصل مطلب روز میلاد ایشونه و شما بحث موکب حرم و اربعین و اربعین قهرمان اربعین زینب. ایشون استاد این شهدا و استاد و آموزگار بزرگ همه مجاهدین در بدترین شرایط، چون جهاد زینب جهاد در بدترین شرایط بود. جهاد عصر عاشورا از جهاد صبح عاشورا خیلی سخت‌تر بود، چون صبح عاشورا شما اسیر نبودی که. درست جنگ نابرابر بود، جنگ نبود، قتل عام بود، 70 نفر با 30,000 مگه جنگه، ولی بازم دو تا اردوگاه حساب میشد. لذا کار زینب از کار حسین هم سخت‌تره. در بعضی نقلا گفتن که سید الشهدا فهمده بودن زن خانوما و بچه‌ها و اینا رو یه جایی خیمه بزنن که گود باشه، هم در تیرس نباشن، هم از نبینن که چجوری ما یکی یکی داریم کشته میشیم، سرامون رو از بدن جدا میکنن نبینن. ولی به زینب سلام الله علیها فرمودن شما باید جایی بشینید که ببینید همه چی. این تل زینبیه دیدید دیگه ارتفاعش بیشتر بوده، بلندتر بوده. شما اینجا بشینید، سربریدن یکی یکی ما رو ببینید. شما شاهد تاریخ خواهی بود و گزارش خواهی کرد و گزارش کن که بر ما چی گذشت. و الا ما سانسور میشیم، بایکوت میشیم، همه چی رو فراموش میکنن، زیر خاک دفن میکنن. بعدم میگن حسین با مرض سرطان مرد. زینب باید بشینه یکی یکی قطره های خون رو بشماره. و گاهی ایشون دیگه از جاش بلند میشه، میامد وسط معرکه، از جمله اون وقتی که سر سید الشهدا رو دارن میبرن دیگه ایشون میاد وسط میدون، چیکار میکنه جنایتکارا؟ ایشون این قدرت و جرأت رو زینب از کجا آورده؟ عرفان و توحید زینب سلام الله علیها. این درسیه که به این بچه ها داده که نمیترسیدن. همین تصویرایی که دوستان داشتن، این شهید فرومندی و شهید قدمیاری تو کربلا، یک اون عکسی که نشون دادن تو قرارگاه تاکتیکی بود مهران، تقریبا چند ساعت قبل عملیات بود که یکشون اونجا شهید شد. کربلا یک شهید فرومندی، کربلا 5 چند ماه بعد شهید شد. شهید محمد زاده که عکسش اینجاست، آخر جنگ میادم ایشون زمان قطعنامه مسئول محور بود توی کشک حسینیه. ایشون قبلا هم رفته بود رو مین، پاش بخشش قطع شده بود که من وقتی با رفقای طلبه رسیدیم اونجا گفتیم خط کجاش، یه بخشی از خط رو به ما بسپر. ایشون با شوخی گفت آقا این خط کلش خالیه، هر بخشش میتونین مستقر شید. روز آخر جنگ شهید چوشتری رو آخرین بار یادمه توی جلسه مثل همین جلسه، اتفاقا راویان جبهه بودن بعد از جنگ، نشسته بود ایشون صحبت میکردیم، ایشون خاطراتی گفت، ما هم خاطراتی. خب الان همه رفتن و ضرر نکردن، ولی ما همیشه این نگرانی رو داریم که نکنه یک وقتی برسه که نه این آدم ها، اینا مهم نیستن، اهداف اینا مورد تمسخر قرار بگیره یا فراموش بشه. این نسل جدید همین هم که ظاهرشون خیلی به اسلام مذهبی و انقلابی نیست، اقلبشون بچه های پذیرایی هستن. این هم برکت خون ایناست که ما فکر کردیم 7 سال بعد جنگ فکر کردیم تموم شد، این خون بخار شد، خشک شد، ولی وقتی این شهدای دفاع مدافع حرم رو میبینیم، میبینیم نه، این خون تازه است، این خون زنده است و این حرکت ادامه پیدا خواهد کرد. ولو اینا اکثریت نباشند، اما اکثریت ها مدیون این اقلیت های هم. همیشه تاریخ اکثریت مدیون اون اقلیتیه که فداکاری میکنه برای اکثریت. اینا نان آورن، اونا نان خورن. اینا ایمان و قدرت تولید میکنن، اونا مصرف میکنن. اینا حرکت میکنن، حرکت میدن، اونا سواری میگیرن. ولی بالاخره تاریخ جلو میره. و این کار همیناست. یه مرتبه شما میبینید تو همین عراق و شام و سوریه و لبنان و فلسطین و یمن، یه مرتبه میبینی از 40 کشور و چشیعه ها محبین اهل بیت خودشون رسوندن، از افغانستان فاطمیون، از پاکستان زینبیون، از کجا علویون، از کجا همینطور دارن میان، از یمن انصار الله، اونجا حزب الله. یه مرتبه اینا کجا میان؟ اینا رو مگه با پول میشه اینا رو درست کرد؟ مگه اینا رو با بخشنامه حکومتی، با قانون مگه میشه درست کرد؟ یک همون انرژی و اون قدرت معنوی و توحیدیه که عرض کردم، همون قدرتی که 72 نفر رو کاری کرد تو کربلا که از 72 میلیون نفر بیشتر اینا معصره زنده ترن، از همه تاریخ زنده ترن، با اینکه همشون ظرف دو ساعت شهید شدن. ولی کی نگذاشت فراموش بشن؟ زینب. زینب سلام الله علیها اوج عاطفه و عشق، در این حال به ایشون میگن عقیله بنی هاشم. عقیله یعنی چی؟ عقیله یعنی عقل، صاحب عقل. زینب سلام الله علیها این خانم عقل جامعهش بود، تو همه مسائل به عقل زینب رجوع میشد، ازشون سوال میکردن، مشورت میکردن. ایشون تو مسائل معارفی، تو حوزه مفاهیم معنوی و روحی و تو مسائل اجتماعی و سیاسی و تعلیم و تربیت عقیله بود، تجسم عقل و عقلانیت بود، عالم بود، عالم به علوم الهی و معنوی بود. به ایشون میگن محدثه، یعنی کسی که نه وحی به مفهوم پیامبری ولی مراتبی از علم الهی بهش میرسه، یعنی کشف و شهود غیرعادی و فوق‌العاده داره، مادون وحیه، اما مافوق این کشف و شهودا و حالات و خوابایی که امثال آدمای معمولی ولو اهل معنا میبینن، یعنی با باطن عالم وصله. این زینبه، او عقلش، عقلانیتش که مشهور به عقیله بنی هاشم، و این عرفانش. ببینید این تعبیری که حضرت امیر فرمودن، میدونید چرا مؤمنین شجاعن، نمیترسن؟ بایی که بدن نحیفی دارن، قدرت و ثروت هم ندارن، ولی از هیچ کسی هیچی نمیترسن. این امام یادتونه، حالا بچه های نسل جدید بدونن، امام میگفت والله تا به حال من نترسیدم، والله قسم جلاله، والله تا به حال من نترسیدم. اصلا هیچ، خیلی حرف عجیبیه. بایی که امام که از نظر مادی و جسمانی که چیزی نبود، کسی نبود، که برای چی نترسیدی؟ برای که حضرت امیر فرمودن اینا کسانی هن که عظم الخالق فی انفسهم، خداوند در پیش اینا بزرگه، لذا فسقره ما دونه فی اعینهم، غیر خدا همه تو چشم اینا کوچک و صغیر و حقیقه، برای این هم نترسن. آقای خیلی مهمه، من تو عملیات‌های مختلف صحنه‌هایی رو دیدم که حیف اون موقع این موبایل‌ها نبود آدم فیلم بگیره، اگه اینا بود چی می‌شد؟ صحنه‌های تک تک شدن بچه‌ها با فریادای انقلابی و توحیدی شهادت طلبانش، کسی که آخرین رمقش تو جونش داره بیرون میره و ذکر میگه. من مجروح دیدم بدنش آشولاش، روده‌هاش ریخته بود بیرون، ما مجروح بودیم افتاده بود خیبر شرق دجله، این به ما نگاه میکرد، برای که به ما که مجروحیم روحیه بده، رنگش سفید، خونی تو بدنش نبود، به زور لبخند میزد، ادای خنده در میآورد که ما نترسیم. همونجا هم شهید شد، مفقود شد، نمیدونم جز به همین شهدایی که میارنشون، استخوناشون رو میارن، یا اصلا همونجا موند دیگه. ما تو دهکده همایون روبروی القرنه بودیم، تو بدر 30-40 کیلومتر در عمق دشمن، شرق دجله کنار جاده بصره بغداد، اونورتر از چاره خندق، بچه 15-16 ساله که کنار ما پشت خاکریز ده ها مجروح و شهید افتاده بود و جنازه های دشمن، خاک و دود باروت همه جا رو گرفته، منطقه بمباران شیمیایی، ما قواس بودیم، خط شکسته بود، مقاومت، نیروی کمکی نیامده، اسلحه نیامده، مهمات نیست، مجروح ها موندن پشت سر، باطلاق 20-30 کیلومتر نیزار، خاکریزی نیست، پشت یک جاده خوابیدیم، از سه طرف هم روبرو دشمن تانکاش اومده داره میزنه، از بالا هم هلیکوپتر، هواپیما، بمباران شیمیایی. توی این وضعیت یه بچه 15-16 ساله افتاده مجروح، رنگش سفید، داره شهید میشه، که من وقتی باش حرف میزدم دهانشو باز میکرد، نمیتونست جمع کنه. بعد 3-4 بار من به این بچه گفتم که چیزی نیست، الان میان میبرن عقب. حالا بی خودی هم میگفتم، مثلا کسی نبود که بخواد بیاد، تو محاصره بودیم، کسی نبود، مهمات نمیتونستن بیان، نیروهای موج دوم به ما نرسیدن، اما بچه‌ای که خطو شکستن بجنگیدن روز دوم، همونجا که شهید برونسی شهید شد، شهید طاهری شهید شد، همون عملیات که شهید چراغچی شهید شد، قبلش تو آبراها تیر خورد. حالا مقصدی که این بچه رو ما بخوام، این قدرت از کجا میاد؟ این بچه 15-16 ساله بدنش آرشولاش، خون رفته، من 3-4 بار برای که بهش به حساب روحیه بدم نترسه، گفتم چیزی نیست برادر، میان الان میبرن دقل، همچه الکی یک بار گفتم، دفعه دوم با درقه یه رو بعد گفتم که میان میبرن دقل، نگران نباش. دفعه سوم چهارم که گفتم، یه مرتبه دیدم با عصبانیت به من نگاه کرده، آمدم جلو فکر کردم مثلا الان میخواد به هم بگه که خب مردی که هی میگیم ما رو میبرن عقب چرا نمیبرن عقب مثلا. من منتظر بودم الان یک مطلقی چیزی به من بگه. دیدم باز احمد داره جمع کرده خودشون میگه که چی خواست بره عقب هی میای به من میگی الان میبرنت عقب میبرنت عقب. میخوای بری عقب خودت برو عقب به من چی کار داری؟ بعد گفت که من اگه میخواستم عقب برم جلو نمیامدم. خودت برو عقب. خب این بچه کجا مونده شهید شد استخونش آوردن. اینه که کسی ندیده که اینقدر از این صحنه ها بود و کسی ندید. این شهدای عکسشو نمیبینی نمیدونی که اینا چه انسانهای بزرگی بودن چه روحای بزرگی بودن. این قدرت از کجا آمده؟ این قدرت همینه. ابن سینا تو اشارات یه بحث داره یه نمت راجب عرفان و عرفا بحث میکنن. اونجا میگه که برخلاف این تعبیری که بعضی‌ها فکر می‌کنن عارف عرفان عارف یعنی آدم معنوی کسیه که دیگه کاری به کسی چیزی نداره و پرهیز می‌کنه و فقط یه گوشه‌ای تو یک سوراخی پیدا کرده. نه اصلا اینطوری نیست. اتفاقا العارف و شجاع یک علامت عرفان که می‌خوای ببینی واقعا کسی عارفه یا نه ببینیش فرسویه یا شجاعه. این عارفایی که مدام ذکر میگن و از معنا و معنویات حرف می‌زنن ولی جلوی هیچ ظلمی نمی‌ایستن تمام زندگیشون احتیاطه، احتیاط به نفع خودشون نه به نفع دین ولی به اسم دین. اینا عارف نیستن، کلاهبردارن، دچار توهمه. این بو علی میگه العارف شجاع، عارف شجاع و کیف لا و هو. چطور میشه شجاع نباشه کسی که انتقی فی الموت، کسی که مسئله مرگ براش حله، مرگ فرصت براش نه تهدید. ما از مرگ میترسیم. من واقعا دیدم بچه‌هایی رو که واقعا مشتاق شهادت بودن، منتظر مرگ بودن، خدا شاهد منتظر بودن، بدون تعارف نه اصلا عبا نمی‌کردن. ما دیدیم کسایی که عملیات تمام می‌شد من ته دلم خوشحال بودم، البته به ظاهر می‌گفتم که خدا توفیق شهادت نداد ولی ته دلم می‌گفتم الحمدلله که نداد. مثلا کنار ما شهید شده طرف می‌گفتم که توفیق خدا به ما نداد دیگه، والا این ترکش به ایشون خورد شهید شد ما دوباره برگشتیم. ولی بعد ته دلمون می‌گفتیم که دیدی چی شانسی آوردیم؟ اگه یک کمی ترکش ایورتر بود خورده بود به ما. خدا رحم کرد خورد به ای. خب امثال بنده هم هستن بودن ولی ما والله کسانی رو دیدم که وقتی عملیات میشد برمیگشتن به خدا ناراحت بودن. میگفت چرا فلانی 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 شهید شد چرا من نشدم؟ آخه این آدمایان که تاریخ انبیا رو اینا توحید و عدالت رو نگه داشتن، اینا اخلاق رو نگه داشتن، اینا عرفان و معنویت رو نگه داشتن. نه آدمای مفخور و راحت طلب. اینا نگه داشتن و خانواده هاشون، زنشون، بچهشون، پدر مادرشون. بشریت مدیون ایناست. اینا زینب سلام الله علیها از هیچ کس نمیترسید، حساب نبرده جز از خدا. خدای متعال تو قرآن میفرماد الذین یبلغون رسالات الله، اونایی که پیام خداوند رو میرسونن و یخشون از خدا حساب میبرند و لا یخشون الا الله احدا الا الله، از هیچ کس دیگه نمیترسن و حساب میبرن. اونا همینه. اینا شجاع. زینب به این دلیل شجاع بود. اینا هم شاگردان مکتب زینب هم. راجب همین شهید این مدافع حرم دوستان گفتن ایشون تو منطقه در منطقه نوبل و از زهرا که شیعیان مظلوم سوریه تو محاصره بودن ماها و سالها و سرشون بریده میشد تو تشنگی تو گرسنگی. البته اونجا اینا مدافع شیعه و سنی و علوی و همه بودن، بحث مذهبی نبود، دفاع از یک ملت مظلوم بود در برابر یک توطئه استعماری عبری عربی صهیونیستی و آمریکایی. اما میگفت که دوستمون تو مسیر به من گفتن، گفتن ایشون رو رفتن کمک مردم سوریه در برابر این جریان‌های تکفیری و صهیونیستی که محاصرهشون کردن، اینا رو میکشن، تجاوز میکنن، سرشون رو میبرن. نا بعد نیرو کم بوده، گفته برید نیروی کمکی بیارن. ایشون گفته شما برید من اینجا هستم کنار اینا، از اینا دفاع میکنیم در حد توان تا برگردید. بعد جالبه بعضی از کسانی که کارشون اونجا رسما همین بوده اونا فرار کردن. اینا چند نفر خودشون تنهایی موندن جلوی صف دشمن و جنگیدن تا آخرین گلوله تا به شهادت رسیدن. خب اینا رو که کسی ندیده ولی خدا که دید. اینا که ثبت در جریده عالم. ما فکر میکنیم هرچی تو ذهن ما هست این ثبت شده، هر کی تو ذهن ما نیست یا تو تاریخ ننوشتن اینا ثبت نشده. بابا ذهن ما با خود ما از این عالم میره، تمام میشه. ذهن ما، این سلولای مغزی ما، اینا بایگانی خدا نیست، اینا بایگانی خود ماست، ناقص، ضعیفه، میپوسه، کرم میفته. هرچی تو ذهن و خاطره ما نیست معنیش این نیست که نیست، هست. ما نیستیم، اونا هستن. حضرت زینب سلام الله علیها اسیره، اما اسیری که امیره، این که موکب میزنید تو مسیر اربعین، بدونید راجع به کی داریم حرف میزنیم. اسیر نیست، امیره. رو میکنه به ابرقدرت جهان که یزید خلیفه است، اون بالا نشسته، اینا اسیرن، ولی یک جوری حرف میزنه که انگار اینا امیرن، او اسیره. برمیگردن بهش میگن که اگر این گرفتاری و مصیبتی که برای ما پیش آمد ما رو با زنجیر اینجا آوردن نبود، تو حقیرتر از اونی که من با تو صحبت کنم. این قدرت العارف و شجاع اینه. ولا یک زن در زنجیر کتک خورده، با اون سرای بریده، شلاق خورده، تو مشت ابرقدرت دنیا، با چه جرأتی اینجوری حرف میزنی؟ برگشتن بهش حضرت زینب میگن که این مخاطبه من و تو که نفایستدم جلوت با آدم کثیفی مثل تو دارم حرف میزنم، این تحمیل این روزگاره، به خاطر این زنجیره است، این مصیبت ها منو گرفتار کرده، مجبور شدم بیام با تو صحبت کنم، ولی تو آدمی که من با تو صحبت کنم، با تو گفتگو کنم. بعد میفرمان که انی لأستستر و قدرک، من تو رو ریز میبینم، کوچک میبینم، من تو رو حقیر میبینم. به یزید، یزید میدونین اون موقع بزرگترین قدرت جهان خلافت اسلامی بود، ابر قدرت جهان بود، و این یزید در رأسش، و هم بعد از به اصطلاح پیروزی کربلا، این خانم تو زنجیر برمیگرده بهش میگه که انی لأستسقر، لام تأکید هم میارن، انی هم میاره، یعنی یه وقت تردید نکنی، فکر کنی من دارم همطوری حرف میزنم، مطمئن باش از طرف من که تو پیش من پشیزی نمیارزی، حقیر، من قدر تو رو صغیر و حقیر میدانم، و استعظم تقریعک و از تکتر و توبیخک، من میخوام محاکمت کنم، من دارم توبیخت میکنم مردک، من دارم تو رو محاکمه میکنم، من دارم میکوبمت، من با تو حرف نمیزنم، ما گفتگوی با هم نداریم، من دارم تو رو تخریب. بعد همه میگن یا خلیفه فلان، ای ابر قدرت اعلی حضرت، ایشون تو زنجیر برمیگرده چند بار وسط صحبت که یا یزید، یزید گفتن به خلیفه مثل فوش بود، یا عدو الله و ابن عدوه، دشمن خدا، که پدر و مادرت هم دشمنان خدا بودند، پدرت هم دشمن خدا بود، خودت هم دشمن خدایی، به عنوان خلیفه اسلام و مسلمین حرف میزنی؟ این عزت پوشالی ظاهری فرعون رو که عزت نبود، غرور بود، شکست زینب. برای چی؟ برای که عرفان حقیقی بود، نه عرفان فرار. برای چی زینب اینقدر قویه؟ برای که زینب زاهده، زینب ساده زیسته، زینب سلام الله علیها دنبال لذت چرونی و سود چرونی و امکانات و اشرافیگری نیست. شما میدونید شوهر از زینب که پسر جعفر طیاره و پسر عموی ایشونه، جناب عبدالله، اینا یه خانواده بسیار مرفع و به لحاظ همین ظاهری از بزرگان قبیله قبایل بنی هاشم بودن. در خونهشون همیشه به روی مردم، مسافرها، فقرا، برده‌ها باز بود. اینا اصلا بخشی از خونه جناب عبدالله و حضرت زینب اصلا مدام مهمان میآمد. یک همچی وضعی بودن، یک خانواده فقیر و چیز نبودن، ولی ساده زیست بودشون و از همه او امکانات و او آقایی و او خانومی کردنها و اینا همه گذشت. خادم داشت، برده داشت، کنیز داشت، امکانات بود، آبرو داشتن، همه رو رها میکنه و تن به اسارت میده، میگه میرم به میهمانی زنجیرها، میرم به میهمانی شلاقها. بعد روحش انقدر قویست که در سختترین شرایط نماز شباش و نوافل حضرت زینب ترک نمی شده. ما تو شرایط عادی هم کارا نمیکنیم، نمیخونیم نوافل، اینا تو اون شرایط که از مرگ بدتر و سختره، که حضرت سجاد سلام الله علیه میفرمان بعضی شبا بعضی لحظات تو اسارت دیگه می دیدم ایشون نمیتونه بایسته و نماز بخونه و می نشست، فشار عصبی که آمده بود، ضرباتی که خورده بودن، و بعد تشنگی و گرسنگی و ضعف، که اصلا میدونید اینا سهمیه داشتن، اسرا سهمیه خیلی کمی هم داشتن. از زینب تو مسیر اسارت همون سهم اندک آب و غذا، نونش هم خودش نمیخورد، باز میداد به بچه ها، گرسنه بود، مثل روزداری که افطار و سحر نداره، بین اونا تقسیم میکرد. و تربیت شده بودن از بچه گرد. زینب تو یک روایتی دیدم که از دوران بچگی وقتی میهمان میرسه خونه امیرالمومنین، غذا تو خونه نبود، دیر وقت هم آمده میهمان، حضرت امیر به حضرت زهرا سلام الله علیها فرمان که میگن که چیزی هست که میهمان آوردم بذاریم جلوشون. حضرت فاطمه میگن هیچی خونه نیست و بقیه هم اگر چیزی بوده مثلا شامشون رو خوردن اینا، فقط سهم نان زینب مونده، ایشون هنوز شامشون نخورده، بنزه یک کف دست مثلا نانی چیزی. زینب دختر مثلا 4 ساله است اون موقع، میشنوه که پدر و مادر دارن میگن میهمان آمده، چیزی تو خونه الان نداریم بدیم. دختر 4 ساله گرسنه شام نخورده بلند میشه میاد میگه که به پدر مادر میگه که من نمیتونم صبر کنم تا صبح. این سهم منو بدین مهمان. این روحای بزرگ اینجوری هست. این وقتی که زینب دختر 3-4 ساله است و عزت نفس و قدرت که تن به پستی و فرومایگی نمیدن. آقا بعضی هستن حاضرن تو سرشون بزنی فحششون بری توهین بکنی بهشون ولی بذاری زندگیشونو بکنن تو لجن حاضرن زندگی کنن. بعضی اینجوری هم واقعا همه جای دنیا هستن اینجا هم هستن میگه بذار زندگی کنم ولی مثل مگس مثل کرم تو مدفوع. اصلا شرف برش مهم نیست، کرامت مهم نیست، عزت مهم نیست. میگه زندگی ولو با ذلت ولو با حقارت حاضرم. خب بعضی اینجوری هم واقعا تو جامعه خود ما هم هستن، همه جا هستن، همیشه بودن. میگن شما راست میگی اونا باطل هم ولی اون راحت تره. دروغ هم میگن، راحت تر هم نیستن. توی لجن زندگی کردن راحته و یه ده اینجوری هم. ولی یک تربیت دیگه هم داریم. زینب سلام الله علیها حاضر نیست شرافت و کرامت خودش رو و اهل بیت رو فدا کنه. میگه شلاق بزن، شمشیر بکش، قطعه قطعه بکن، ولی از ما تا ابد خواهی شنید نه، از ما آری نخواهی شنید. اون تعبیر هیهات من نزله که سید شهدا میگن، میگن آقا ما این ورا عالمیم، ذلت اون ورا عالم. هیهات یعنی دور با دور و دورترین نقطه از ما، دورترین چیز به ما ذلت. یعنی ما مذهب ذلیل نمیخوایم. همیشه شهید طاهری میگفت که بعضی هم میگن آقا صدام گفته صلح کنین بیان کربلا زیارت، ایشون هم تو بعد شهید شد. میگفت که ما کربلای حسین رو با ذلت زیارت نمیکنیم زیر سایه صدام. ما صدام رو پایین میکشیم با عزت میریم حسین رو زیارت میکنیم، چون حسین فدای عزت شد. مگه میشه ذلیل باشی بری زیارت؟ آقا بریم زیر سایه صدام زیارت اهل بیت، زیر سایه آل سعود حرمین شریفین بریم، زیر کم کم بریم زیر سایه اسرائیل زیارت بیت المقدس، اینجا هم زیر سایه شاه زیارت حضرت رضا و حضرت معصومه و اینا. نمیخوان. مثلا خلاف جهت اهل بیت، اونا ائمه عزت بودن، رهبران عزت بودن، مگه میشه با ذلت پیرو اونا باشی؟ مقصودی که این یک تربیت خاصی است، منشأ الهی داره. خداوند به دوستان خودش این عزت و قدرت رو میده و خدا میگه من متکفل شما میشم، من مراقب آبرو و شرف و کرامتتون هستم. برو شلاق بخور تو زنجیر، کتک بخور ولی سرتو پایین نگیر. من کاری میکنم 1400 سال بعد بزرگترین راهپیمایی تاریخ بشر 20 میلیون نفر راه بیفتن به یاد شما 72 نفر و عزت برای جهان بدید شما. خدا میگه برای من حرکت کن، تن به ذلت نده، من رب العزه هستم. خداوند تو قرآن میگه من رب العزه، رب عزتم. خدا رب الذله نیست، خدا مالک و صاحب عزت و مدیریت میکنه عزت و ذلت رو. سلابت عزت نفس مقهور شرایط نمیشه. ببینید یک تعبیر عرض بکنم، من نکته آخری که میخوام عرض کنم خواهش میکنم دقت بفهمید، در چند دقیقه خیلی مهمه، از درسایی که از زینب سلام الله علیها به ما دادم. ما هممون تو شرایط عادی موحدیم، یعنی الان از هر کدوم از ما که بپرسن آقا خدا رو قبول داری میگه بله، خدا یکیه یا چند تایه عددی هم حساب میکنه میگه من یکیه، یعنی دوتا نیست سه تا نیست، در حالی که معنی توحید این نیست، معنی دقیقش این نیست، فراتر از این هست. خب حالا یک کمی فشار بیاد رومون، یعنی جانمون به خطر بیفته، مالمون، آبرومون، شغلمون، راحتیمون به خطر بیفته، یه مرتبه ببینید تعداد موحدین میشه 1/5، خمسش میمونه، یک کم فشار بیشتر بشه کمتر. همین الان اگه دره این سالون نبندن، الان ما هممون با احترام با هم دیگه خیلی برادر خواهر اینا، دره این سالون ببندن بگن نه آب بهتون میدیم نه غذا تا یک هفته اینجا یه میچکان، فردا صبح ما شما اینایی که الان هستیم نیستیم، روز دوم ضد ای که هستیم بعضیامون هستیم. یعنی یه مرتبه میبینی یک کسایی یک کارای میکنیم که اصلا تصورش نمیگه این چه آدمی. چنان که ما تو عملیات تا قبل از عملیات هممون متدین و مذهبی حسین حسین میگفتیم، تو عملیات من یادم میاد تو خط که میرفتیم بعضیامون کاملا میترسیدیم، بعضیامون اصلا نمیترسیدیم. میگفتم ما چجوریه، مگه ما هممون رزمنده خط شکن بسیجی حزب اللهی نیستیم؟ مگه همه ما همین الان سینه نمیزدیم قبل از عملیات حسین حسین شهادت شهادت میگفتیم؟ چجوریه که توی گردان 2300 نفری 20 نفر نمیترسن، بقیه میترسن، بعضیا کمتر بعضیا بیشتر. اگه 10 15 تا وای میسادن بقیه هم وای میسادن. یعنی حتی توی گردان خدشکنش اینجوری بود. تازه اینا زبده ها بودن، کسایی که میامدن جبهه که بجنگن فداکاری کنن. اینجوریه. حالا شما ببین این کاری که حضرت زینب سلام الله علیها کردن چقدر بزرگه. تو شرایط زینب موحده و عارفه که تو شرایط یک نفر یک از یک میلیون هم عارف نمیمونن. گفت کشنه نشده که عرفان یادت بره، نترسیدی، بیخوابی نکشیدی، خطر ندیدی، استخوان قلم میشه سر طرف میپره، روده هاش میریزه بیر، اینا رو ندیدی که عرفان یادت بره. ما عرفان اینجوری ها یادم میره، ولی بعضی ها هستن اون تازه اونجا عارفن، اونجا عارف واقعی میشن. ما میترسیم اون نمیترسه، ما کم صبر و کم طاقت میشیم اون نمیشه، پرطاقت‌تر میشه. اینه برای زینب سلام الله علیها. اگر میخواید بشناسید ایشون در سخت‌ترین شرایطی که برای یک نفر یک زن یا یک مرد ممکنه اتفاق بیفته در اوج عرفان و توحید بود. هرچی شرایط سخت‌تر میشده زینب قوی‌تر میشده، اقتدارش، عزت نفسش بیشتر میشد، بیشتر خودش رو و دیگران رو مدیریت میکرد. و زینب گرچه از اول بزرگ بود اما بازم زینب قبل از کربلا با زینب بعد از کربلا یکی نبود. زینب بعد از کربلا یک سلوکی کرد که از زینب قبل از کربلا هم ارتفاع گرفت و اوج گرفت. یک دوره سلوک بزرگ عرفان الهی بود. این عزت و اقتدار یک شبه به وجود نمیاد که شما ما بگیم آقا ما حالا همه اینجوریم، لحظه‌ای که خطر که رسید ما اونجا عزت و اقتدار و ایمان پیدا می‌کنیم. اصلا مگه دست خودته؟ نمیتونیم. من یادم میاد شهید سعیدی بود که مفقود شد تو جزایر مجنون. ایشون توی اول فجر 8 مسئول آموزش غواصی به ما بود که از اروند می‌خواستیم درچین برای فاو تو نخلستانای شمال آبادان آموزش میدادن. بعد اونجا توی آبراهای فرعی گای جذبومت میشد، گل میشد، تا اینجا گل بود. این داشت آموزش میداد که یعنی ما آموزش میدیدیم مثلا یکی از آموزشامون هم گل نوردی بود که باید بریم تا اینجا تو گل که چجوری سریع بتونیم عبور کنیم، جنگ تو باطلاق و نمیدونم جنگ تو نخلستان و نارنجک انداخت، جنگای پارتیزانی نخلستان به حساب آموزش میدادن و قواسی. ما با یکی از رفقا که شهید عباس ابراهیمی شهید شد، ایشون تو وفجر 8 همونجا شهید شد، ما به هم دیگه میگفتیم بابا این کار تو گل رفتن که خب به زحمتش نمیارزه، یک لحظه میگه بریم تو گل. یکی هم شهید ستوده بود میگه بریم تو گل، میری تو گل میای بیرون، بعد تا بخوای میریم لباسامونو بشوریم و بریم خودمونو بشوریم و اینا 3-4 ساعت وقت علکی میگیره. حالا تو عملیات میریم تو گل دیگه، حالا گل رفتن که چیزی نیست که حالا گفتیم تا این روشه اوبر میکنه ما دور میزنیم از پشت نخلا ما میریم اوبر که انگار تو گلاش نه. این فهمید. بعد ما رو کشید کنار و گفت برادر رحیم پور، گفتم چیه؟ گفت که از چی میکنه فرار میکنه؟ گفتم حوصله گلبازی اینا نداریم، تو عملیات هرچی گل باشه میریم. گفت نگاه کن الان اگر نری اونجا هم معلوم نیست بری. بعد پرید تو گل، گلا تا اینجا، بعد گلا رو ریخ رو سرش، موهاش، ریشاش، همه چش گلی کرد. گفت چرا چی بدت میاد بیاد با این گلا عشق بازی کن؟ اینا این گلا مال خدایه، این گلا خدایه، اینا گل انبیا، بیا خودت گلی کن، بیا صفا کن، به چی فرار میکنی؟ گفت اگه الان نیای فردا میمیره. حالا اگر کسی از قبل تمرین عزت و وفا نکنه مگه میتونه وسط اسرا تو زنجیر بعد از کربلا یا از عاشورا این کار رو یه مرتبه انجام بده؟ کی میتونه این جمله رو بگه که زینب گفت؟ من خواهش میکنم یه بار دقت کنید خودتون رو در یک هزارم موقعیت قرار بدید. کسی که دختری که از 5 سالگی وسط معرکه جهاد و شهادته، خونهشون مرکز انقلابه، مرکز جهاده، مرکز عدالت‌خواهیه، خانه ای که همه اعضا شهید شدن، از پدر و مادر و برادر و خواهر همشون شهید شدن، کل اینا دیگه خانواده شهید نیستن، خانواده ای هم که کلشون شهیده. شیعه تنها مذهبیه که همه رهبرانش شهید شدن، همه رهبرانش کشته شدن، یعنی سیاسی ترین مذهب، انقلابی ترین مذهب. حالا شما ببینید سر شهید شهدا افتادن، سرشون رو جدا کردن، اینا اسیر شدن. او خبیث میگه که اسرا رو از جلوی از کنار شهدا عبور بدید، میگه اسرا رو، زن و بچه‌ها رو تو زنجیر بزنید و از کنار شهدا که ببینن بدن پدرانشون چطور تکه تکه شده و سر از بدن جدا شده، میخوام ببینن زینب ضعف نشون بده. و سرایم چشمشون به زینبه. هر زینب چی گفته باشه خوبه. وقتی میاد تو زنجیر جنازه حسین و سر رو میبینه و شهدا رو میبینه با صدای محکم میگه اللهم تقبل منا هذا القلیل من القربان، خدایا این قربانی کوچک را از ما بپذیر. میگه قلیل، حسین رو میگه قلیل، میگه خدایا در محضر تو هر کس کشته بشه هیچه. حالا شما ببین این جمله معنیش چیه. زینب میگه واقعا از زینب به جایی که بگه مثلا شکایت کنه بابا ما ها رو کنار این شوهردار رد نکن، رحم کن به این بچه ها به این زنا، به ما ها رحم کن، یا بگه که مثلا گریه کنه بگه چرا با شوهدای ما این کار کردی، چرا با ما این کار کردیم، یا اینجا صد تا جمله میتونسته بگه زینب سلام الله علیها، هیچ کدومو نگفته. شهدای مدافع حرم ببینید جلوی چشم کی شهید شدن، جلوی چشم زینب برای او چی گفته. با قدرت برمیگرده، اولا توحید، میگه شما آدم نیستی، من با شما حرف نمیزنم، با خدا دارم حرف میزنم، اللهم خدایا ما طلبکار نیستیم، من بدهکارم. میگه از ما میشه خدایا قبول کنی؟ نمیگه خدایا شهید دادیم دیگه، ما وظیفمون رو انجام دادیم، اینم نمیگه، بدهکاره، با زبان بدهکار میگه خدایا میشه از ما قبول کنی؟ بعد نمیگه این قربانی رو، میگه این قلیل، این قربانی کوچک یعنی حسین، میگه خدایا میشه این بدنهای تکه تکه شده رو که هدیه کوچک ما به محضر توست میشه از ما قبول کنی؟ اصلا یه مرتبه توفی بود که انداخت تو صورت اونایی که ظاهرا پیروز کربلا بودن. اینه جمله زینب، میگه خدایا این اندک قربانی، این کشته ها، این بدنهای تکه تکه شده را در راه خودت از ما بپذیر، از خاندان پیامبر بپذیر، گرچه اینا در محضر تو چیزی نیست، ما چیزی نداریم برای تو، میشه از ما قبول کنی؟ این صبر و مقاومت محصول یک لحظه نیست، آدم نمیتونه همون لحظه در خودش این روحیه رو ایجاد کنه، این محصول یک عمر تربیت و جهاد و تأمل و عرفان و عمل صالحه، یک صبر و مقاومت هدفدار اندیشیده که میتونه ایمان و تقواشو در سخت‌ترین شرایط حفظ کنه. خب وقت شریف رو زیاد گرفتم، ما خواستیم اینجا عرض ادب بکنیم به اولا شهدای شما و خانواده های اونا، به خصوص مفقودین، جانبازا، اون شهدایی که توی شام، فتنه شام سرشون رو بریدن جلوی دوربین و قهقهه می‌زدن و خدا اینجور ذلیلشون کرد و این نهضت همینطور با این همه دشمن داره میره جلو. خداوند تو قرآن میگه اگر به ماها، به شماها میگه که اگر شما بکشین کنار این مسیر ادامه داره، کسای دیگه ایجاتونو میگیرن، شما از خدا تشکر کنید که خدا به شما این توفیق رو داد که تو صف این فداکاران باشید و در قیامت سربلند بشید. یک دیمه نمیذاشتن، ما تو انقلاب بودیم، ما جنگ بودیم، ما قبل از بقیه مسلمان شدیم، ما تو مبارزات بودیم. خداوند به اونا گفت که لا تمنو، شما حق ندارید شما منت بگذارید، شما طلبکار نیستید، شما باید تشکر کنید، چون این مسیر که بنبست نیست، این پرچم پایین نمیاد، ما به شما توفیق دادیم که شما برید زیر این پرچم، بقیه نرفتن شما رفتید، از ما تشکر کنید و الا با اردنگی میزنم تون کنار و کسان دیگری حتما به جای شما که بیان زیر این پرچم بیستن و اونا به سعادت برسن. ما امیدواریم که ما رو هم زیر سایه شماها انشالله خداوند به برکت شما و به برکت شهدای انقلاب و اهل حرم، ایرانی، افغانستانی، عراقی، سوری، لبنانی، یمنی، فلسطینی، پاکستانی، هر کس از هر جا که هست، انشالله همه با شهدای کربلا و با حضرت زینب سلام الله علیها محشور بشن. و السلام علیکم و رحمت الله.